بسم الله الرحمن الرحیم. این سومین سوره ای است که درباره ویژگی های انسان رشد یافته میخونیم. سوره اولش سوره مؤمنون بود، در وصف مؤمنون توضیحاتی رو با هم دیگه خوندیم. قد افلح المؤمنون الذین الی آخر، مؤمنون چگونه. دومیش سوره معارج بود، درباره مسلین بود، نمازگزاران واقعی چه کسانی هستند. اونجا هم دیدیم تقریبا ویژگی هایی رو که توضیح میده همونهاییست که تقریبا درباره مؤمنین هستش، تقریبا مثل هم بود با یه پس و پیشه. این سومین سوره ایست که تقریبا شبیه هموناست، ولی ذیل عنوان عباد الرحمن. اولی مؤمنون بود، سوره دوم مسلین بود، نمازگزاران اهل صلات. اینجا هم عباد الرحمنه. عباد الرحمن کیا هستند؟ عباد که جمع عبد، رحمان هم اسم رحمت عام خداست. اینجا عباد الله نگفته بندگان خدا کی هستند، عباد الرحمن، اونهایی که در وجودشون رحمانیت تحقق پیدا کرده. این تفاوت هست دیگه. اگه میگفت عباد الرحمنی ها مثلا، عباد الله، اون جنبه الوهیت مطرح میشد. اونهایی که بندگان خدا بند رحمانن، قاعدتاً چون نسبت اون حالت عبودیت رو پیدا کردن. عبد یعنی کسی که وجود خودش رو هموار میکنه، تسلیم میکنه. کسی که نسبت به سرچشمه و معدن رحمانیت وجود خودش رو تسلیم و رام کرده باشه، یعنی جذب تونسته بکنه دیگه. پس یعنی آدم های مهربون چه کسانی هستن؟ میشه اینجوری گفت اونایی که رحمت درشون تحقق پیدا کرده، مهربانی، از اون رحمانیت خدا یه سهمی گرفتن، یک به اصطلاح درک و برداشتی داشتن. ویژگی هاشون چگونه است؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن، کسانی هستند که یمشون، مشی، خط مشی که شنیدین فارسی میگم، خط مشی فلانی چجوریه؟ مش یعنی راه رفتن. خط مش یعنی چجوری رویش چگونه است، نه راه رفتن با پاش. خط مش چگونه است، این روشش، رفتارش چگونه است، یعنی چجوری راه میره. راه رفتن یعنی عمل کردش. یمشون یعنی مشی کردن، یعنی راه رفتن. علل ارزه یعنی تو شهر، تو کوچه، تو خیابون، بین مردم. هاونن، هون چیه؟ هون ببین با توهین، با اهانت، همه همریشه است دیگه. موهن، اهانت، توهین. وهن، توهین یعنی یه چیزی رو پست یه آدمی رو آدم پست بشه. اهانت یعنی به یه کسی یه حرفی آدم بزنه که او رو پستش بکنه دیگه، نیست؟ هون یعنی حالت پست راه رفتن، یعنی پست به معنای بد راه رفتن نیست، یعنی خیلی با تکبر راه نمیرن، خیلی خاکی هن، خیلی خودشونو خیلی نمیگیرن، یعنی خاکی. بعضی همینی خیلی راحت راه میرن، خیلی نمیخوان فخر فروشی بکنن، یعنی نمایش خود بزرگینی ندارن. سینه رو جلو بندازه و چپ و راستش رو نگاه بکنه و خرامان خرامان بخواد راه بره، نه، یعنی عادی راه میرن، خیلی فروتن و متواضع راه میدن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اذا خاطبهم، وقتی اونها رو مخاطب قرار میدهند جاهلان، یعنی متلکی بهشون میگن، دشنام میدن، پشت میدن، قالوا سلاما، اینها پاسخشون پاسخ چیه؟ سلامت. منظور این نیست که اینا میگن سلام علیکم. توی اون مجلس دوره اول آقای معینفر رو که میشناسین، ایشون نمایندگان بعضیا وقتی ایشون سخنرانی میکرد فحش میدادن و بعد بیرام میگفتن، داد میزدن، اینا هی به اونا میگفت سلام علیکم سلام علیکم سلام، اونا هی فحش میدادن، اونا میفهمیدن که منظور این چیه، میگفت سلام علیکم، چون به هر حال اونا خیلیاشون روحانی و اینا بودن از این اصطلاحات رو میدونستن، هی فحش میدادن میگفت سلام علیکم، بیشتر آتش میگرفتن اینا. ولی اینجا منظور این نیست که فقط بگن سلام، یعنی پاسخ توأم با سلامت میدن، یعنی اونا بد میگن، دشنام میدن، اهانت میکنن، ولی اینها پاسخشون یا پاسخ سالمیه، یعنی مؤدبانه برخورد میکنن، درش نیشی نیست، درش در واقع تحقیری، توهینی، عکس العمل متقابل نشون دادن نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اینا کینه ندارن در دلشون، اینا عباد الرحمن هستن، آدم های مهربونن، آدم های اهل رحمتن، دلسوزن، رفتارشون و اعمالشون رو دیگران تعیین نمی کنن که حالت عکس العملی باشه، اگه خوب کرد خوبی کرد بهش خوبی کنن، بدی کرد بدی بکنن، این میشه یک حالت فعل و افعالی، تأثیر پذیری از رفتار اون، اگه من خوشم اومد از عمل او بهش خوبی میکنم، اگر نه یه عصبانی شده رفتار تندی نشون خواهم داد، این میشه خودپرستی، یعنی میشه مطابق اون چی که ما دلمون میطلبه. ولی اگه بخوایم ببینیم که خدا چگونه میپسنده، رضایت خدا در چه چیزی هست، چه نوع رفتاری هست، ما دیگه عکس العملی رفتار نمی کنیم، مصلحت رو میبینیم، به او به چشم پزشکی که به یک بیمار نگاه میکنه نگاه هم بخواهیم کرد، دلمون بر او میسوزه که او چرا اینجوره. معروفه میگن که مالک اشتر از یک خیابونی تو بازار رد میشد، یه عده‌ای از این جوونا، از اینا که سر کوچه و خیابون و اینا وای میسن، هر کی رد میشه متلکی میگن، مالک اشتر معروفه که لبش پاره شده بوده در یکی از این جنگ ها، اشتر مثل که همین لب بریده است در واقع، اینو مسخرش میکنه، دست میندازن و متلک میگن، این اعتنایی نمیکنه میره. بعد یکی از اون مغازه‌دارا میاد میگه فهمیدید که به کی بود تو این کردین؟ این فرمانده لشکر علیه، این مالک اشتر بود، حتما الان میره مثلا دستور میده بیان شما رو بگیرن و تنبیهتون بکنن. اینا خیلی میترسن، نگران میشن، میدونن تو بازار اینو پیداش کنن، معذرت خواهی بکنن، میبینن رفت توی مسجدی، سب میکنن، از مسجد که میاد بیرون خلاصه میفتن به دست پاش که ببخشین ما به جا نیاوردیم، اهانت شد. و این میگه نه به خدا قسم من مسجد نیومدم جز برای اینکه برای شما دعا بکنم، چون دیدم آدمای نادانی هستید، مزاحم مردم میشید، گفتم خدا هدایتتون بکنه، من برای دعای شما اومدم اینجا، و دعاشم زود مستجاب شده دیگه. این شیوه بزرگان بوده دیگه در قدیم، از امامان خیلی این چنین نقل کردن دیگه، شنیدین یکی به امام محمد باقر میگه انت بقر، بقر یعنی گاو، حالا فرض کنید که اسم ما باقر باشه، یکی به ما میگه بقر، میگه که خودتی پدرته، مثلا میگه نه انا باقر، من باقرم، میگه شنیدم مادرت رخشور بوده، میگه که خب رخشوری هم شغلیه دیگه، کار که ننگ نیست، شرافته بر انسان، میگه که نه مادرت شنیدم بدکارم بوده. حالا به یه نفر اگه بگن مادرتی هم جو چاقو در میاره تو شکم طرف، میگه اگر این کاره بوده که خب خدا ببخشتش، اگر نبوده این به اصطلاح یک اتهامیست، بهتانیست، خدا تو رو ببخشه، اگه بوده او رو ببخشه، اگه نه تو رو ببخشه. این خیلی منقلب میشه که این میخواسته هی به او یک زخم زبانی بزنه، اون چقدر آرام با مهربانی برخورد کرده. رفتار معمولا پیامبران، پیشوایان دینی، بزرگان همیشه اینطوری عکس العملی نیست، نگاه میکنن که چه کار مصلحت هست انجام بده. داستان معروف پیامبرم که همه شنیدین دیگه، که هر روز اون کوچه رد می شدن، اون یهودی خاکستر می ریخته رو سرشون، وقتی یه روزی که دیگه رد می شن می بینن خبری نشد، می پرسن رفیقی داشتیم اینجا یه احوالی از ما هر روز می پرسید چی شد، میگن مریض شده، میرن خونه عیادتش، اونم خیلی منقلب می شه. چقدر داستان های زیادی توی تاریخ هستش که اونا چگونه دیگران رو جذب میکردن. یکی از شیوه های اصولا مسلمون کردن دیگران همینطور بوده، یعنی رفتارها جذب میکرده نه سخنها. معروفه میگن که یک جوونی آمده بوده مسلمون شده بوده، پدر مادرش خیلی متعصب بودن، مسیحی متعصب بودن، این مخفیانه مسلمون. بعد از یه مدتی اینا خیلی تعجب میکنن، میگن تو خیلی رفتارت عوض شده، اینجوری نبوده که بیای مثلا صبح سلام علیک بکنی، صبحانه برام درست کنی، بری خرید بکنی، چیه چه اتفاقی افتاده؟ این اوایل نمیگفته و بعد اینا هی کنجکاو میشن که مدتی است اصلا خیلی تغییر کردی. بالاخره مجبور میشه بگه که بله من مسلمان شدم. اونا میگه خب اگه اسلام این چنینه ما هم مسلمان میشیم. حالا اینجا هم در واقع یکی از شیوه های بنده خداوند رحمان بودن رو نشون میده که اولا تکبری ندارن، احساس نمی کنن که حالا ما کی هستیم و چجوری سرشو بگیره بالا، انتظار داشته باشه همه تعظیم و تکریم بکنن. نه تنها این انتظار رو نداره، خیلی فروتن و به اصطلاح متواضع راه میره، بلکه حتی اگه توهین هم بهش بکنن، تحقیر هم بکنن، به استهزا هم بگیرن، عکس العمل این یک عکس العمل احساسی و تند نیستش. اینا پاسخشون پاسخ توأم با سلامتیه. این یکی از ویژگی هاشون. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. ویژگی دومشون این شب زنده داری هاست. یبیتونه، یبیتونه یعنی بیتوته کردن، بیت یعنی خانه دیگه، بیتوته یعنی در شب، در شب خانه، خانه بوندن. منظور اینه که به حالت سجدن و قیامن، حالت سجده و بلند شدن، یعنی در حال رکوع و سجود و پاسی از شب رو، بخشی از شب رو اینا در حال سجود و قیام برای پروردگارشون هستند. این ویژگی دوم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. والذین یقولون، اونایی که میگن ربنا، پروردگارا، ربنا اصرف، خدایا از ما برگردون، منصرف کن. چی رو؟ عذاب جهنم، خدایا عذاب جهنم رو از ما برگردون. مثل اینکه یه چیزی متوجه انسان شده، یک خطری هست که ناشی از عمل کردش، رفتارش هست، میگه خدایا این رو از ما برگردون. ان عذابها کان قرامن، عذاب جهنم قرامتی است. قرامت یعنی یک اصطلاح چیزی است که انسان میبازه، یک خسارت بزرگیه. انها ساعت مستقرن و مقامن، خیلی بد جای استقراریه و بد جاییه برای اقامت، بدترین جاست برای که آدم بخواد قراری در اونجا بگیره و بخواد مقیم اونجا بشه. پس اینم توجهشون به آخرت، یعنی نسبت به اعمال و رفتار خودشون بیمناکن، نگرانن، حالت اشفاق دارن به عمل کردشون و از خدا میخوان، دعا میکنن که این نتایج سوء رفتارشونو که اونها رو جهنمی خواهد کرد از اونها بازگردان. چهارمین ویژگی هاشون، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اونایی که وقتی انفاق میکنند، لم یسرفوا، نه اسراف میکنند نه زیاده روی میکنند، ولم یقترو، و نه کم میدن. قطره یعنی در واقع مثل چایی که آب نمیده، نم کس نمیده. و کان بین ذالک قواما، بین این دو حالت یک حالت متعادلی رو اتخاذ میکنه. یه وقت ممکنه یک کسی برخورد بکنه به یک صحنه خیلی ناراحت کننده ای، ببینه مثلا یه عده فقیر هستن، بیچاره هستن، یتیم هستن، مواجه با یک صحنه ای بشه، در یک موقعیتی قرار بگیره، آنچنان احساسات بر او غلبه بکنه که یه مرتبه هر چی داره بده، بگه آقا من همه زندگیمو مثلا خونمو اصلا دیگه میخوام بفروشم، خرج مثلا این راه شما بکنم، اتومبیلش رو بذاره اونجا مثلا فرض کنید، بدون اینکه اصلا توجه بکنه که خودش هم باید زندگی بکنه، همسر و فرزندی داره. جای دیگه قرآن هم میگه که انقدر دستتو تنگ نگیر که نم پس ندی، و انقدر هم گشاده دست نباش که هرچی داری بدی بعد پس فردا خودت ناراحت بشی که چی شد ما بدون که فکر بکنیم هرچی داشتیم بدون. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستاتو انقدر به گردنت نبند یعنی نخوای باز کنی. ولا تبسطها کل البسط، خیلی هم بازش نکنی، فتقعد ملوما محسورا، که فردا خودتو ملامت بکنی و حسرت بخوری که چرا هرچی داشتیم دادیم. یعنی میخواد بگین یه آدم منطقیه، اگرم میده حساب میکنه که من چقدر از اموالمو میتونم بدم که خودم نیازمند نشم، خودم دستمو پیش کسی مجبور نشم دراز بکنه، چون خدا که نخواسته که آدم هر چی داره بده فردا خودش نیازمند باشه، میگه خودت هم یه آدمی، اگر اون یه آدمه تو هم یه آدمی دیگه، دلیل نیست که تو هم محروم بشی. در حد متعادل اون چی که زیادی بر زندگیت هست، زیادی بر اون مخارج اولیته، اون رو بده. نه به طور کلی این بالاتر از خمس و ایناست، خمس که دیگه یه حد اقله. زکات در واقع یک پرداخت به اصطلاح خیلی مقرراتی و رسمیه در واقع. ان فی المال حق الثلث و زکات، به جز زکات حقوق دیگه ای هم در اموال آدم هست، رسمی و حداقل است که میگن کمتر از اون ندین، ولی انفاق و صدقات و نذورات و همه اینا جزء چیزایی است که انسان هر چی بیشتر بتونه از اموالش بده، این یک فضل است دیگه، یه توفیق است که خدا باده. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی که لا یدعون نمیخوانند مع الله اله آخر، همراه خدا خدای دیگری رو، منظور این نیست که بت نمیپرستن، یعنی هیچ انگیزه دیگه ای رو به جز خدا در زندگی دخالت نمیدن. یدعونه یعنی خواندن چیزی یا کسی، وقتی آدم دچار مشکلات و گرفتاری ها میشه چیزی رو میخوانه، مثل اینکه میخواد پناه ببره به چیزی، به کسی، تکیه گاهی برای خودش اتخاذ میکنه. میگه کسانی که تکیه گاهشون اون کسی که او رو میخوانندش در زندگی، سراغ او میرن، به سوی او میرن، دست نیاز رو به سوی او دراز میکنن، فقط اللهه، همون ایاک نعبد و ایاک نستعین به یک زبان دیگه. ولا یقتلون النفس التي حرم الله، به قتل نمیرسانند اون نفسی رو که خدا حرام کرده. حرام کرده یعنی در حریم گذاشته دیگه، ما حق نداریم که کسی دیگر رو بکشیم، این حرامه دیگه. الا بالحق، مگر به حق. به حق یعنی طرف کشته یکی از کسان ما رو، ما حق داریم که قصاص بکنیم دیگه. این در واقع ششمین ویژگی هستش. ولا یزنون، زنا نمی کنه. و من یفعل ذلک، هر کسی که این کارو بکنه، یلقى اثاما، یلقى ملاقات هم از همین ریشه است دیگه، تلقی، تلاقی، ملاقات، به یه چیزی رسیدن. شما وقتی که یک کتاب میخونید تلاقی میکنید به یک دانشی دیگه، آدم هر چی رو که فرا میگیره به اون مرتبه مقام رسیده، یا یه چیزی رو فرض کنید تمرین میکنه، ورزش میکنه، چیزهاییست که دائما آدم به ملاقات اونها میرسه، یعنی به دست میاره. یلق اثامن، اثام اثم یعنی گناه دیگه، ریشش در واقع به گناهانی میگن که از خودپرستی و خودخواهی ناشی میشه. یعنی در واقع کسی که زنا میکنه به چی میرسه، به چه ملاقاتی میرسه، یعنی به چه مقامی میرسه، به چه موقعیتی، به یک حالت خودپرستانه بسیار زشت. البته همه جا تو ترجمه ها اثم رو گناه ترجمه میکنن، کما اینکه ذنب رو هم میگن گناه، جرم رو هم میگن گناه. درسته همه اینا گناهه، ولی این اسامی مختلفی گذاشته اشاره به ریشه اون گناهه. جرم لاجرم یعنی لاینقطع، جرم چیزهاییست که از جدا شدن ما از خدا ناشی میشه، یعنی ریشه اصلیش اینه که ما از خدا جدا شدیم، این بعد فاصله باعث شده که اون کار بکنیم، میشه جرم. ذنب یعنی دنباله، یعنی عوارض، دم حیوان و ذنب میگن. ما یک گناهی، یک کار خلافی میکنیم، همینطور نیست که تموم شده باشه، اینا آثاری داره، عوارضی داره، تأثیری که تو جامعه گذاشتیم، در اخلاق و رفتار دیگران گذاشتیم، مگه پاک میشه؟ اینا هم همینجور منتقل میکنن این رو به دیگران. همینطور که ما اگه کار خوب بکنیم به صورت زنجیره‌ای، سلسله مراتب، این آثار کار خودمون مثل یه سنگی که تو آب بندازیم چطور همجور دایره های متعدد ایجاد میکنه، یعنی انعکاس داره رفتار ما، چه بد چه خوب. بد رو اون چه که انعکاس پیدا میکنه بهش میگن ذنب، که جمعش ذنوبه، یعنی آثاری که از ما منتشر شده. تو دعای کمیل هست که میگه خدایا ببخش من رو، ما کان منی، اون چه که از من شده، کانت یعنی تکوین یافته، اعمالی که ما میکنیم یه چیزایی رو متولد کردیم، فرستادیم در عالم، درست مثل موجی که دیگر دست ما خارج شده، این تأثیرات خودش رو میذاره. بدترین چیز زناست از نظر این گناه خودپرستی. یعنی آدمی که خود زنا میکنه یعنی فقط اون لذت لحظه‌ای خودش رو، فقط چند دقیقه مثلا یک زمان محدود رو میبینه. آثار و عوارضی که این کار میذاره، حالا چه در زندگی خودش اون بیبند و باریش، چه تأثیری که رو طرف مقابلش میذاره، خانواده‌ای که از هم پاشیده میشه، یا آثاری که به وجود میاد، نشون میده این فقط یه لذت لحظه‌ای رو مد نظر داشته. این خیلی اسمه، خیلی گناهیست که ریشش خودپرستیه و ندیدن چیز دیگه. هر کسی که این کارو بکنه به یک مرحله خودپرستی شدید رسیده، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذاب دوچندانی در قیامت خواهد داشت، و یخلط فیه مهانن، به صورت مهانن ریشش چی بود؟ همون اهانت و وهن و توهین، یعنی به حالت پست، یه حالت توسری خورده و پست، یخلط فیها، جاوید خواهد شد، یعنی یک زندگی توأم با پستی در قیامت که به خودش اجازه داده این چنین ناموس دیگران رو مورد تجاوز قرار بده. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی که تاب، برگرده، یعنی اگر کسی این کارو قبلا میکرد ولی حالا متنبه شده دیگه از این کار دست برمی‌داره، خداوند این راهو باز گذاشته، یعنی حتی اگر کسی این کارم کرده باشه اگر توبه بکنه، توبه هم کافی نیست، و آمنه، ایمان بیاره، یعنی از یک شناخت ایمانی ناشی بشه، و عمله عملا صالح، و عمل بکنه عملی شایسته، یعنی اگه تا حالا یه عمل فسادی میکرد ضد فساد اصلاح دیگه، از این به بعد آدم در واقع با عفتی باشه، آدم نجیبی باشه، آدم با تقوایی باشه. اینجا جالبه، من جای دیگه قرآن به نظرم نمیاد که، همه جا میگه عمل صالحا، اینجا گفته عمل عملا صالحا، خود عمل صالحا یعنی عمل بکنه صالح رو دیگه، اعملو صالحا یا عمل صالحات، من ندیدم نمیدونم جای دیگه فکر نمی کنم باشه، عمل عملا صالحا، مثل این که تأکید روی عمل اینجا که دوبار تکرار کرده، عمل بکنه اونم عمل صالح، یعنی به حرف نباشه، اگه تو اون خط بوده روابط ناپاک ناموسی داشته، حالا دیگه واقعا عملا از این کار پرهیز کرده باشه، عملا اثبات کرده باشه که یک آدم نجیبی هستش. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. این آدما یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند تبدیل میکنه سیئات اونها رو، بدیهاشون رو به چی تبدیل میکنه؟ حسنات. یعنی در واقع خیلی جالبه که اگه انسان توبه بکنه و توبهش پذیرفته بشه، مقبول درگاه خدا قرار بگیره، اینطور نیست که حسابش پاک شده باشه. فرض کنید که یک کسی معدلش بوده مثلا 100، حالا گناه کرده، مرتکب زنا شده، فرض کنید 20 نمره ازش کم کردن، این شده 80، حالا توبه میکنه، نمرش چقدر میشه؟ بله؟ نه 120. بله؟ اون 20 نمره‌ای که منفی گرفته میشه 20 نمره مثبت، یعنی اون عملش تبدیل به عمل مثبت میشه. این نیست که برگرده تو وضع سابقش، این 100 بود، گناه کرد شد 80، 20 نمره منفی گرفت، حالا توبه میکنه، توبه میکنه بر نمیگرده رو 100، همین عملی که نمره منفی داشت تبدیل به نمره مثبت میشه. بله؟ خوب نیست؟ چرا خوب نیست؟
من قبول دارم حرف
ایشون رو، چون خیلی خوب میکنم، ولی
دوباره
ظاهرا اینطور
به نظر دوباره برگرده، این رحمت خداوند داره،
خداوند خیلی درسته، خیلی رو خودش فشار آورده تا تونسته که عمل بعدش رو به خوب تبدیل بکنه. خب
یه تحول بزرگی درش به وجود آمده. من شما اینو تجربه کردین؟ نه، من خودم تو زندگی شده بعضی وقتا، نه که بعضی وقتا حالا اشتباه کرده باشم، نه، بعضی وقتا متوجه شدم که مثلا این کار درست نبوده، حالتی که بعد از این چیز به من دست داده خیلی بهتر از حالت قبلش بوده. یعنی وقتی متوجه شدم و مثلا گفتم خدایا ببخش، مثلا تصمیم گرفتم دیگه مثلا اینجوری نباشم، حالت بعدیم خیلی بهتر بوده. این آدم احساس میکنه به خدا نزدیک شده، معذرت خواهی کرده، شناخته خودش، اون تحولی که در آدم ایجاد میشه که اصلاح میکنه خودش. ببینید زنا بدتره یا قتل؟
من
یکی هر دوش؟
نه، من زنا رو بیشتر بهتر از قتل،
واقعا
یک نفر رو میکشه،
ولی
زنا نمیدونی چقدر میکشه.
نه خب قتل که دیگه یه نفر از حیات آدم اون رو برداشته، این قابل جبران باز، ولی اون در واقع قتل و ترویح. حضرت موسی میگه یه نفر رو، خب اون قبطی رو مشت زد بهش، اون افتاد مرد، ولی استغفار میکنه خدا میبخشه اون رو. به این معجزه استغفاره، این چیز خیلی عظیمیه. تو دعاهای امام سجاد هست، میگه اگه خدا به ما هیچ نعمتی نداده بود، فقط همین یه توبه رو به ما داده بود، اینی که تمام عمرمون صبح تا شب او رو عبادت بکنیم باز کم بود که از شکر او افته این کار بر بیاد. چون تو جهان هیچ چیزی نیست، هر چیزی راه خطا میره، خب خطا رفته دیگه، اینی که آدم برگرده و بپذیره تا آخر عمرشم، البته کار ساده ای نیست، نگفته همینی که به لفظ بگی توبه کردم، میگه ایمان بیاره، عمل بکنه، عمل صالح بکنه، یعنی کاملا برگشته باشه، لفظی نیست، مسیرشو به کلی عوض کرده باشه. شما ببینید تو جریان کربلا دو نفر توبه میکنن، توبه یعنی بازگشت، یکی از راه خوب بازگشت میکنه به راه بد، یکی از راه بد به راه خوب، یکی که بهشتی بوده جهنمی میشه، یه جهنمی بهشتی میشه، یکیشون حر هست، حر فرمانده لشکر ابن زیاده، یعنی امیر دشمنه، ضد امام حسینه. اون اصلا با لشکرش آمد اول جلو امام حسین گرفت، نذاشت بیان اینا کوفه و مجبور کرد اونا رو برن طرف کربلا، صحرای کربلا. امام حسین گفت خب اگر نمیذارین، گفت اینا دیگه اونا که نامه نوشتن پشیمون شدن، گفت خب برمیگردیم. گفت نه نمیتونیم، من دستور دارم که در واقع دستگیر بکنم. ولی چون یه تمایلاتی هم در درونش داشت، در واقع نمیذاشت امام حسین برگرده، ولی دستگیرم نکرد، گفت که حالا مثلا از اون طرف برید. یعنی تمام ماجراها از هر شروع شد در واقع، ولی اون در طول این مدت تا دهم محرم همش در حال تفکر بود با خودش، چون تعلل هم میکرد، امروز فردا میکرد، هی پیغامم از ابن زیاد میرسید که چرا نمیکشی، چرا تموم نمیکنی، چرا دستگیر نمیکنی. این فکر میکرد که حالا مثلا بر امام حسین تنگ گرفته، او رو مجبور میکنه بره. ولی وقتی دید که نه، باید بکشه، گفتن یا سرش رو بیار یا دستگیرش بکن بیار، این فکر کرد که میتونم این کارو بکنم یا نه، نوه پیغمبر رو. یک جنگی، یه مبارزه با خودش بود، آخر دیگه از اون طرف برنده شد و داستانش مفصل دیگه میدونید. اول پسرش رو فرستاد، با پسرش از اون صفحه چیز جدا شدن، آمد اول پسرش رو فرستاد و کشته شد و بعد خودش اجازه گرفت از امام حسین. قهرجز و قهرمانای کربلاست دیگه، یعنی یه عمر تلاش او افسر ابن زیاد بوده، یعنی یه عمر طاغوتی بوده، ولی تمام اون تجربیات زندگیش منتقل شد به این طرف با یه توبه. داستانش خیلی تو کتاب شریعتی هم خیلی قشنگ، کتاب شریعتی هم نمیدونم کجا، نمیدونم یه جا خوندم، خیلی قشنگه که میگه این اول اصلا خود سپاهش نمیدونستن، یه مرتبه میان فرماندهشون تکی جدا شده داره میاد، از طرف امام حسین هم میگن این برای چی داره میاد، میاد نزدیک در حالی که این کفشاش هم در برده بوده، آویزون کرده بوده به گردنش، سرش هم انداخته بوده پایین، میاد جلوی مثلا خیمه امام حسین، اصلا حرف هم نمیشده بزنه، ازش سوال میکنه، نزدیک هم نمیشده، میگه من روم نمیشه، نمیتونم با او حرف بزنم، چی بگم؟ یعنی میخواد بگه من همه اینو برای او به وجود آوردم، همه این مشکلات و این گرفتاری ها رو، و آمدم دینم رو به اصطلاح وفا بکنم، اجازه میخوام که اجازه بده مثلا دفاع کنم ازش بجنگم. و اولم به پسرش میگه تو برو، پسرش هم خب میره میجنگه و میکشه و بعد کشته میشه و بعد خودش میره. امام حسین میرن وقتی جنازه‌ش رو میبینن، سرش رو پاشون میذارن و میگن چه اسم خوبی مادرت گذاشت، واقعا تو حر هستی. حر یعنی کسی که آزاد باشه از این چیز روزگار، آزادانه بتونه تصمیم بگیره. تو در آخرت هم حر خواهی بود. خیلی دعا میکنن براش که مثلا اینجور حر. حالا از اون طرف ابن سعد، ابن سعد پسر سعد بوده دیگه، سعد ابن ابی وقاص اول کسی است که تو جنگای اسلام تیر انداخته دیگه، یعنی یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته تاریخ اسلامه. سعد ابن ابی وقاص اسمش رو شنیدین دیگه، تو جنگ من بدر یا احد است که اولی تیر رو میندازه به عنوان اول کسی که جهاد کرده. پسرش هم خب به خاطر همین وضعیت پدرش یک شخصیت مذهبی معروفی بوده تو اون جامعه. ابن زیادم برای اینکه در برابر امام حسین کسی رو قرار بده که مردم بگن خب اگه اون حسینه، اینم ابن سعده. معمولا رژیم ها این کار میکنن دیگه، یه آدم خوشنامی رو قرار میدن که کسی شک نکنه. پسر سعدم یه شخصیت بزرگ، حالا از نظر ما امام حسین مثلا یه امام، اون موقع مردم این امام حسین میگفتن پسر حضرت علیه، اونم پسر سعد دیگه، هر دوشون شخصیت های معروف اون دوره بودن. اینم اصلا حاضر نبوده، حتی توی چیزم که رفته مرتب ازش میخواستن که چرا کارو تموم نمی کنی، وعده حکومت ایران رو بهش داده بودن که گفتن تو اگه این کارو بکنی، حکومت ری در واقع موقع ایران همون ری بوده، و او انقدر به اصطلاح یکی دو هفتم او در درون خودش مبارزه داشته برای اینکه این کارو بکنه یا نکنه، و آخر تصمیم میگیره این کارو بکنه، نه تنها میکشه بلکه جنازه به اصطلاح اون اصحاب کربلا رو هم زیر سم اسفا لگدمال میکنن دیگه. این تغییرات انسان دیگه، یعنی این تمام زندگی اون طرفیش با یه تصمیمی که به خاطر حکومت ایران که بگیره بهش بدن همه گذشتش آتیش میزنه، این یکی برعکس. این بنابراین نقش متحول کننده توبه است اگه توبه درست عمل بشه. ببین اینجا خود آیه داره اینو میگه، فاولائک، خدا اینها رو یبدل الله سیئاتهم، خداوند تبدیل میکنه سیئاتشون و گناهانشون رو به چی؟ به حسنات. این 100 تومن بدهیش میشه 100 تومن طلب. و کان الله غفور رحیم، به خاطر اینکه خداوند بخشنده مهربان، غفور مبالغه غفران دیگه، رحیم هم همینطور. چون خدا این صفتو داره، اگر کسی توفیق پیدا کنه که تاب و آمن و عمل عملا صالحا، این دیگه اون آدم نیست. ببینید اون چی که مهمه تحولاتی است که در روح ما، نفس ما اتفاق میفته. خدا که با کسی کینه و دشمنی نداره، میگه تو یه کارای بد کردی، اگه الان عوض شدی عوض شدی دیگه، اون آدم نیستی. هر روز آدم عوض میشه، همینطوری که ما پوستمون دائما داره عوض میشه، هر دفعه که حمام میریم چند میلیون سلول پوستی از بین میره. شخصیت ما با شخصیت دیروزمون فرق داره. اگه یه عمر آدم خوب باشیم، اگه سال آخر عمرمون آدم بد باشیم، اونطوری ما مردیم پیش خدا رفتیم. این همه دعا هست تو قرآن، حضرت ابراهیم میگه توفنی مسلمن، خدایا منو مسلمان بمیران، تسلیم مسلمان، نه اینکه شناسنامه ای، یعنی آخر پروندم با حالتی که تسلیم به تو هستم این جهان رو ترک بکنم. ختم به خیر همی دعا میکنن که خدای آخر عاقبت ما رو ختم به خیر بکن، برای اینکه مسئله شوخی نیست، آدم نمیدونه تا روز آخرش چی کار میکنه. دائما در نوسان ما هستیم، اینی که تا روز آخر هم آدم از سرنوشت خودش نمیتونه مطلع باشه. و توبه یک معجزه بزرگیست، یه نعمت بزرگیست که خدا به ما داده که هر جوری هم منحرف شدی اگه بتونی برگردی. و توبه هم البته شرایط مختلف داره، یه جا رابطه با خداست فقط آدم باید توبه کنه، نماز نخونده، رابطه خودش با خدا، یکی با مردمه، این کافی نیست. حقوق مردم رو که خورده، ظلم کرده به مردم، باید بده. اونجا ها میگه ایمان بیاره و عمل صالح بکنه. یه وقت هست کسی رو گمراه کرده، بله، یه کتابی نوشته مردم رو گمراه کرده، سخنرانی کرده، میگه الا الذین آمنوا و الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، بیان کنن، برن بگن. کافی نیست که خودش برگرده بره بیان کنه که مردم من اشتباه میکردم که اینجوری تصور میکردم، هر تزی فکری که دنبالش هست، مردم رو فریب داده تو یک راهی دیگه. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، اگر کسی توبه بکنه و عمل صالح بکنه، این به سوی خدا برگشته. چجور برگشتنی؟ همین سوالی بود که کردن که مگه میشه؟ بله میشه. این در واقع توضیح اون قبلیه، تأکید اونه. و من تابه، خود تابه یعنی برگشتن، کسی که برگرده و عمل صالح بکنه، فانه انه تأکیده، او یتوب الالله متوبن متابن، او به سوی خدا بازگشته. حالا یتوب هم اونجا رو مضارع آورده، یعنی شاید مثلا دائما دیگه باید تو این مسیر بره. خب اینم دیگه یکی از ویژگی های دیگه است. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، کسانی که لا یشهدون الزور، زور ما تو فارسی به معنای زورگویی، به معنای ظلم میگیریمش، ولی زور یعنی دروغ یا هر چیز ناروا. کسانی که در چیزای ناروا حضور ندارن، در یه چیزی که حقیقت نداره، لا یشهدونه یعنی شاهد نیستن در اونجا، یعنی دنبال چیزای باطل و ناروا و دروغ و باطل و اینها نیستن. و اذا مر رو به لغوه مر رو کرامن، وقتی که به یک کار لغوی مرور بکنند بگذرند با کرامت ازش میگذرند. اینم شبیه همونیست که تو آیه 63 خوندیم، مر رو به لغوه مر رو کرامن، با کرامت از چیزای لغو و بی هدف میگذرند. نهمیش، والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. کسانی که اذا ذکروا به آیات ربهم، وقتی که به نشانه های پروردگارشون اونها رو یادآوری میکنند یا خودشون متوجه میشن، یعنی به یه نشانه ای از پروردگار برمیخورن یا آیه ای میخونن، لم یخر رو علیها سمن و امیانن، کر و کور روش نمیفتن. این به نظر شما چه معنی میده؟ بله، یعنی دیگه نظر دیگه چیزی هست؟ کورکورانه قبول نمی کنه، یعنی خدا نمیخواد کسی از خودشم تقلید کنه. خیلی مهمه، قاعدتا ما انتظار داریم بگه به هر آیه ای از آیات خدا بر بخورید باید بپذیرید دیگه. از ویژگی های عباد الرحمن اینه که نمیپذیرن، کورکورانه نمیپذیرن. اذا ذکروا به آیات ربهم، وقتی به نشانه های پروردگارشون متذکر میشن، کسی بهشون تذکر میده، با حالت کر و کور نمیفتن، سعی میکنن بفهمن. کر یعنی بشنون نظر تو چیه، نظر تو چیه. کورم یعنی میخوان بصیرت پیدا کنن. حضرت ابراهیم به خداوند میفرماد که خدایا کیف تحیی الموتا، چگونه مرده ها رو زنده میکنی؟ خداوند میفرماد اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم میگه بلا ایمان دارم، ولیکن لیتمئن قلبی، یا لتتمئن قلبی، دلم میخواد مطمئن بشه. یعنی در واقع این که من یقین ندارم. خب خداوند نمیگه پس تو عجب پیغمبری هستی که شک میکنی، تردید میکنی. مگه میشه آخه پیغمبر بگه دلم میخواد مطمئن بشه؟ خیلی خب، حالا برو چهار تا پرنده بگیر، خدا هم خوشش میاد از این. تو سوره بقره هست، چهار تا پرنده رو بگیر، اینا رو نمیم چیکار کن، سر چهار تا کوه بذار، بعد صدا بکن. حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، یعنی تجربه عملی بهش یاد میده، برو این کارو بکن و بعد ببین که تو اونا رو فرامیخانی مثلا چگونه خواهد شد. بعد بدون که خدا هم با یک فرمان میتونه مردگان رو زنده کنه، یعنی حیات رو در واقع به او تعلیم میده. خیلی مهمه که خدا این که به ما میگه لا تقف و ما لیس لک بهی علم، چیزی رو که علم نداری دنبالش نرو، خدا نمیگه مگر چیزی که مربوط به من باشه. اگه یه چیزی بده درباره خدا هم بده. ما اگر مجاز نیستیم چیزی رو که علم نداریم دنبالش بریم، در مورد خدا هم همینطوره. مگه میشه اون وقت اونجا آدم خودشو گول بزنه؟ نشون میده این یه راه راه غلطیه که آدم ندانسته دنبال چیزای دیگه بره. دنبال خدا رفتنم با چشم و گوش بسته در واقع مقلدبار، اونم غلطه. پس باید شناخت پیدا کرد دیگه، چه در مورد چیزای دیگه چه در مورد خدا. حالا از ویژگی های بندگان عباد الرحمن اینه که کر و کور با آیات خدا برخورد نمی کنن، همیشه سعی میکنن بفهمن بشناسن. و آخرین ویژگی ها دهمیش، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کسانی که یقولونه، یقولونم مضارع دیگه، یعنی این دعای همیشگیشونه، درخواست همیشگیشون از خداست. ربنا پروردگارا، هب لنا، هبه یعنی چی؟ بخشیدن. یعنی بخشیدن نیست که میگم فلانی خونهشو هبه کرد، یه وقت میگیم طرف فروخ، یه وقت میگیم هبه کرد. هبه کرد یعنی چی؟ یعنی خونهشو همینجوری داد دیگه. میگم فلانی مثلا 100,000 تومان به فلانی هبه کرد، طبیعی یعنی همینجوری خوشش آمده، این طرف هبه کرد. یعنی یه حق دو طرفه نیست، فروختن یه پولی ما میگیریم، یه ملکی رو یه چیزی رو میدیم. ولی بله بخشیدن این همینطور، خدایا به ما ببخش، هبه کن چی رو، من ازواجنا همسرانمون رو و ذریاتنا ذریه‌مون رو یعنی فرزندانمون رو، که چی بشن؟ قرة اعین. قره هم بعضیا گفتن که از همون قرار اعیون که میشه چشم، قرار چشم، نه که آدم وقتی اضطراب داره نگرانه مثل این که چشمش همش این بر اون بر میره این بر اون بر میدونه، یعنی یک نوع ناآرامی داره، مثل این که ظهور و بروز اضطراب و ناراحتی آدم در چشمشه، بیشتر چشم همش این بر اون بر، مثل این که نگرانه مثلا بچهش نیومده کجاست، زیر ماشین نرفته باشه، این ور اون ور میخواد نگاه بکنه. ولی وقتی یه کسی چشمش متوقف باشه یعنی خیالش تخته دیگه، آرامه، چشم آدم دنبال چیزی نمیدونه. بعضی ها گفتن منظور اینه، قرة اعین یعنی چیزی که آرامش پیدا کنیم، خیالمون راحت باشه. آیا تو اصطلاح فارسیه میگه؟ ولی نه اون ما ایرانی ها این استعمال کردیم. بعضی هم گفتن قره بنی خونکیه، در برابر مثلا گرماست، وقتی که چیزه مثل این که داغ آدم، ولی وقتی چشمش خونک میشه قره به معنای مثلا خونکیه چشم، در حال میخواد بگه بیشتر اون معنای اول به نظر بنده میخوره. خلاصش اینه که ما خیالمون راجع به همسر و فرزندانمون راحت باشه، مضطرب نباشیم از بیماریشون، از تربیتشون، از روابط نامناسبشون با دیگران، از درسشون، یعنی نسبت به اونا آرامش پیدا بکنیم. نگران همسر و فرزندمون نباشیم، حالا نگرانی ها در هر چیزی دیگه میشه، تأمین زندگیشون نمیدونم. قسمت بعدی نشون میده وجعلنا للمتقین اماما. این از چیزهای خیلی عجیبه تو قرآن، وجعلنا قرار بده ما رو للمتقین اماما، نسبت به متقین ما چی بشیم؟ امام متقین بشیم. خود متقین بالاترین چیزهای قرآن میگه، اینا بهشت مال متقینه، ما تازه امام متقین بشیم. حالا به نظرتون این چه ارتباطی داره؟ منظور چیه؟ اولا تو این آیه چه ارتباطی داره این دعا با قسمت قبلش؟ و اصلا این دعا مثل این که آدم بگه چجوری آدم بگه خیلی خیلی سطح بالاست، در واقع خیلی درخواست ممتازیه. ببینید اولا خود امام یعنی چیزی که آدم سعی میکنه به او نگاه کنه، خودشو مثل او بکنه دیگه، پیشوا. در واقع تو ایران بنده ها دیدین که یه چیزی رو، یه چیزی به نام شاغوله، شاغول اینجا من به چند نفر گفتم، این جوانایی که تو اینجا بزرگ شده نمیدونستن شاغول یعنی چی. شما میدونین شاغول یعنی شاغول یه چیز سنگینیه مثل آهنه، یه چیز آهنه به مثلثیه مخروطه، یه نخ داره وسطش، وقتی آدم این میگیره چون اون سنگینه این نخ رو هم میشه قائم نگه میداره. بنده ها برای اینکه ببینن دیوارشون یا ستون درسته این رو میچسبونن به ستون، چون مطابق قانون جاذبه همیشه صاف وای میسه دیگه، بهش میگن شاغول، صافی دیوار رو با این تشخیص میده، اینو بهش میگن امام در عربی لاینر. تو عربی به این میگن امام، یعنی صاف، امام. بله شاغول و عربا میگن امام، یعنی صاف بودن هر چیزی رو با این میتونید ببینید. پس امام کسیست که او صافه، ما با اون میتونیم مقایسه بکنیم، اون معیاره. در واقع همه یک کج و کلگی دارن، همه مثلا ناخالصی دارن، به اصطلاح کسی که پیشواست از نظر به اصطلاح اعتقادات و عمل برتره، اون میشه امام، میشه شاغول جامعه، شاغول بقیه، مثل اینکه بنا. حالا این یه دعای دو طرفه است، در واقع میخواد بگه خدایا بچه های ما، همسر ما متقی بشن، چگونه ما بتونیم برای اونا امام باشیم، یعنی عملا یعنی هم دعا برای خودش کرده هم برای اونا.
این در واقع هرچی که
ما می‌خوایم بچه‌ها. یعنی میگه به جایی که ما به بچه‌ها بخوایم حرف بزنیم این کارو بکن اون کارو نکن این کارو بکن، ما عملمون درست بشه تا اونا بتونن، یعنی ما شاغل اونا بشیم. متقین منظور دعاییست که برای بچه‌ها و همسر داره میکنه. خدایا اونا متقی بشن. چه جوری؟ همینطوری که نمیشه. ماها یعنی والدین بتونن با عملشون راه زندگی رو به اونها نشون بدن. ببینید اون شاغول به معنی معیار ارزشیه. ممکنه مثلا یه پدری پزشک باشه، دلش بخواد بچه‌ش هم پزشک بشه، اون دلش میخواد بره یه رشته دیگه انتخاب بکنه. ممکنه مثلا پدر به ورزش اعتقاد داشته باشه، نمیدونم به فلان تفریح دوست داشته باشه، بچه‌هاش اونم میخوان یه راه خودشون برن. اونا شیوه هایی است که هر کسی انتخاب میکنه. ولی دروغ گفتن دیگه نمیشه گفت که حالا پدر مثلا معتقده به اینکه دروغ نباید بگه، بذاریم بچه مثلا خودش بگه. نه، دروغ گفتن در هر جای دنیا در هر زمانی بده دیگه. زنا بده دیگه. این نیست که بذاریم اونا مثلا یه راه خودشونو، شاید مثلا حالا هم جنس بازی هم بد نباشه دیگه، اونا هم یه تجربه کنن. نه، یه چیزایی از نظر یه مکتب فکری یک شریعت قطعیه. در واقع یه چیزای قطعی بده، یه چیزای قطعی خوبه. این فرق داره با راه‌های زندگی. حضرت علی هم می‌فرمایند بچه‌هاتون رو مطابق زمان تربیت کنید. این شیوه‌ها متد‌های زمانه است. ولی اخلاقیات اینا چون ثابته، تقوا یعنی کنترل بر نفس دیگه. کسی بر خودش مسلط باشه. هوای نفسش، خواهش‌های دلش بر او غلبه نکنه. این دیگه یه چیزیست که قطعیه دیگه. در این میگه که بچه‌هامون بتونن بچه‌های مسلط به خودشون باشن. این نکته بسیار ظریفیه به نظر من توی این آیه میخواد بگه. یعنی با حرف زدن، با نصیحت، یه عمرم آدم بخواد برای فرزندانش حرف بزنه، اونا وقتی عمل آدم و عمل پدر و مادر رو ببینن که اونا دروغ میگن، نمیدونم ریاکاری میکنن، حقوق ملت رو نمیدن، زیر کار در میرن، اونجوری دارن درس میگیرن در واقع از اونا. یعنی هزار دفعه بگن اون حرفه، اون چی که مدل میشه این رفتار در واقع پدر مادره. ممکن اصلا هیچ کسی احسن نکنه. مدرسه علوی و بیکانینا یه معلم داشت به نام روزبه، نمیدونم اسمش رو شاید شنیدید، الان هم یه دبیرستانی به نام روزبه تو ایران. این معلم فیزیک بودش تو مدرسه علوی، تنها مدرسه دینی بود تو ایران تا سالهای دراز. از دنیا رفته، اون زود هم به سرطان گرفت و فوت کرد قبل از انقلاب. من از خیلی از شاگردای او شنیدم آنچنان تأثیر عمیقی رو شاگرداش گذاشته. میگفتن اصلا این بحث هم نمیکرد، بحث دینی هم نمیکرد، معلم فیزیکشون بود، ولی انقدر نقش مثبت دینی روی اینها گذاشته. من یکی از مثلا فامیلامون اینجا هست، متخصص کلیه است، خیلی استاده. تو سالی یه بارم میاد تو ایران، تمام متخصصین کلیه ایران جمع میشن براشون مثلا دو سه روز کنفرانس میده، بعد میاد امریکا. اینجا هم در سطح خیلی بالاست تو امریکا. این وقتی که ایران میاد، من تا حالا دو سه بار دیدم، قبل از اینکه حتی خونه خودشون بره از فرودگاه اول میره قم سر خاک این روزبه، بعد برمیگرده. یکی آقای گلزاده غفوریه، این میخواد ببینه هر دفعه از امریکا. اونم یکی از مثلا معلمان گلزاده رو میشناسین یا نه؟ یه روحانی، البته جزء این روحانیون حاکمیت نیست، حالا اینا هم از دو سه از بچه‌هاش هم کشتن. اون رو میخواد ببینه، سه دو سه روز تو تهران بیشتر نیست، هر قیمتی شده سر خاک روزبه باید بره. اصلا اینا خودشون رو مدیون او میدونن، تمام زندگیشون و افکارشون و اندیشه‌هاشون رو. من با چند تاشون هم سروش خودش به شدت تحت تاثیر اونه و چقدر از او تجلیل میکنه. یه عده زیادشون از این شاگردا الان یک مؤسسه فرهنگی خیلی بزرگی رو تو ایران، تو تهران تاسیس کرده، اسمش گذاشتن روزبه. من با خیلی از شاگردای او تو دانشگاه هم دوره و اینا بودیم، من خودم اونو ندیدمش، ولی دورا دور و گفتن اصلا بس درس دینی هم نداشته، ولی آنچنان این عملش، رفتارش رو بچه‌ها تأثیر گذاشته بوده به عنوان یک مسلمان واقعی که این چنین تونسته بسازه. خیلی از این تربیت شده های علوی و نیکان همه اون رو به عنوان یک قطبی همه قبولش داره. این مهمه که پدر مادر بتونن رفتار خودشون برای بچه ها الگو باشن، امام اونا باشن، در واقع اونا متقی باشن، اینا هم الگوی اونا باشن. خب این در واقع آخریش میاد دیگه، روابط داخلی خانوادگی دیگه. از بالا شروع کرد در رابطه با جامعه و خدا و اینها، آخرم توی محیط خانواده است. و البته این دعایی نیست که مردا برای زن و بچهشون، زن هم برای شوهر و بچه هاشون، میگه ازواج زوج در واقع فرق میکنه. اولائک یجزون القرفت بما صبروا، اینا قرفه رو جایزه میگیرن. یجزون یعنی جزا داده میشوند، قرفه رو، قرفه یعنی چی؟ توی اتاقای پذیره خونه های قدیم تو ایران یادتون نیست که مهمون خونه یه جایش که بالاتر بود، اون جای خیلی ممتاز اتاق پذیرایی رو قرفه بهش میگفتن. قرفه جاهای ویژه بالای بهشت، یعنی جاهای ممتاز، اینا بهترین جای بهشت رو جزا میگیرند. چرا؟ به ما صبر، به خاطر صبری کردن. به نظر شما چه صبری کردن اینا؟ اینجوری صحبت صبر نبود تا حالا، همینا؟ بله؟ بله، به خاطر مقاومتی کردن. صبر اینجوری چی؟ ببینیم مفهوم صبر رو باید بهتر بشناسیم. تو قرآن تو داستان یوسف هست که بکنم دو سه بار این تکرار شده اگه اشتباه نکنه، وقتی که داستان یوسف تموم میشه میگه انه من یتق و یصبر، کسی که تقوا داشته باشه و صبر بکنه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. کار یوسف میگه دو چیز بود، یکی تقوا، یکی صبر. صبر چی بود؟ ببینید صبر استمرار یک مقاومت رو میگن صبر در طول زمان. این نبود که برای یوسف یه روز این اتفاق بیفته و اون روز مراقب خودش بود. معلوم نیست چند سال تحت این فشارها بوده، از اون موقعی که یک نوجوان بوده و بعد جوان شده. آخر اون چیزم تو قرآن هست، میگه من بالاخره این رو تسلیمش میکنم و یه نه خارش میکنم، تو زندان میندازمش. مدت ها طول میکشه این کار و بعد به زنان دیگه ای درباره نشون میده، حالا نمیدونیم یه سال، دو سال، شیش ماه، کمتر، بیشتر. یعنی یوسف مدت های زیاد تحت این جنگ غریزش، اونم یه جوانی بوده، چیز نبوده که فاقد این احساسات و غرایز باشه، شهوات باشه. میگه که تو داستان قرآن هست که میگه خدایا اگه از من بر نگردونی اینا، نقشه های اینا رو، اسب و الیه نبا، تمام وجود دارم میل میکنم به اینا. و اون وقت اکن من الجاهلین، از جاهلین خواهد بود. خود درون یوسف هم قوقایی بوده، بدونی شبا هم خوابش نمیبرده از این فشار و نگرانی که مبارزه بوده در درون خودش. رب نصرف بگه که بله خدایا این چیزای اینا رو از من برگردون. خب اون یه مدتی داره مقاومت میکنه دیگه. پس یکی از زمینه‌های صبر میشه صبر در این مسائل غریزی. یه جوونی بتونه خودش رو تو یک سنینی که تحت این فشار هست، حالا دختر یا پسر فرق نمی‌کنه، بتونه خودش رو نگه داره. ممکنه چند سال نتونه ازدواج بکنه، خیلی صبر میخواد. اینو بهش میگن صبر در مسائل به اصطلاح غریزی. اون قسمتیش که میگه اینا چشم و گوش بسته از خدا اطاعت نمی کنن، یعنی نسبت به آیات و اینا، صبر علمی میخواد دیگه. پس یکی از زمینه های صبر هم اینه که آدم بررسی بکنه، تحقیق بکنه. اگه بخواد آیات خدا رو بشناسه در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه که نیست، باید تأمل بکنه، تدبر بکنه، بره دنبال شناخت پیدا بکنه، اونم صبر علمیه. یکیش فرض کنید مسئله زنا، این زنا رو تو گفتم، این مثلا چیز علمی. حالا موارد دیگش هر کدومت بخوایم چیز بکنیم، در مورد همسران، مگه یه دایی روز دو روزه یه پدری یا مادری بخوان بچه‌هاشون رو خوب تربیت کنن باید صبر داشته باشن؟ بله، سالها باید زحمت بکشن، با یه بار دو بار که درست نمیشه قضیه. پس اونم یه صبره، صبر تربیتی، یعنی پشت کار داشتن در واقع. یا وقتی که جاهلا اونا رو مخاطب قرار میدن، اینم یه تحمل دیگه. تمام وجود آدم میخواد بگه بزن تو دهنش جوابشو بده، ولی آدم باید مقاومت کنه، صبر بکنه، تحمل بکنه، از کوره در نره. اینم با صبر در خشم در واقع در. یا فرض کنید در شب بیدار شده، کار سختیه، آدم خوابش میاد دلش میخواد بخوابه، نصف شب بلند بشه آب بزنه به سر صورتش، نیم ساعت یه ساعت نماز شب بخونه، کار خیلی سختیه، این صبر میخواد. ببینید تمام اینا که اینجا نوشته دونه دونه توش دقیقا اینا انفاق، انفاق هم باید خیلی مقاومت داشته باشه. آدم دلش نمیخواد چیزی که مال خودش رو بده به دیگران، هم تقوا میخواد هم صبر، انسان باید مقاومت داشته باشه. این خیلی برای انسان مشکله. پس آخرش میگه اینا به خاطر صبری که داشتن، صبر در زمینه‌های مختلف، غرفه رو جایزه میگیرن. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، در اونجا چی تلقی میکنن، به تلاقی، به ملاقات چی میرسن، به چی میرسن؟ تحیتا و سلاما. تحیت اصلا حیات میاد، زندگی، تحیت به معنای درود ترجمه میکنن، ولی اصلا حیات میاد. و سلامت، سلامتی میرسن. تحیت یعنی درود گفتن. ما میگیم زنده باد فلانی، هی زنده باد میگیم، میگیم تحیت گفت دیگه، نیست؟ از حیات میاد دیگه،
حیات این دنیایی
نیست؟ نه، در اونجاست که میگه بهشته. خالدین فیها حسنت مستقرن و مقامن، در اونجا جاوید خواهند بود، برعکس اون آیه 66 که میگفت ساعت مستقرن و مقامن، اینجا میگه حسنت مستقرن و مقامن، به جای ساعت میشه حسنت. چه جای خوبی برای استقرار و چه مقام و موقعیت خوبی. حالا آخرین آیه، اینم خیلی آیه جالبیه، من نمیدونم که به این مجموع آیات برمیگرده یا به کل سوره. قل ما یعبعو بکم ربی، پیغمبر بگو، یعنی به مردم بگو، مسلمان ها بگو، ما یعبعو بکم ربی، عبا یعنی سنگینی، وزنه، خدا چه وزنه ای بر شما قائل بود لولا دعا بکم، اگه دعای شما نبود، یعنی اگه شما دعا نداشتید خدا تو این کفه ترازو چی باید بر شما میذاشت؟ درست مثل این که خدا میخواد انسان رو ارزیابی بکنه، این چقدر میارزه؟ میگه ارزش این انسان به نسبت دعاییست که داره. دعا یک تنها چیز دینی نیست، دعا یعنی خواستش، چی میخواد، چی میخواد، دنبال چیه؟ یه دفعه صحبت بودیم مثلا یادتون باشه، پس دعا بود عرض کردم، بعضی ها میگن که من فکر میکنم پس هستم، بعضی ها میگن من میخورم، من میخوابم، من لذت میبرم پس هستم، یعنی احساسی که میکنه آدم خورد و خوراک و اینا هست پس من هستم. بعضی ها میگن من فکر میکنم پس هستم. مال کی بوده که از این دانشمندان بود، فیلسوفا بود، دکارت، دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم. بعضی ها میگن من مبارزه میکنم پس هستم، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، یعنی حیات و زندگی رو در تلاش و تکاپو. اینجا میگه من دعا میکنم پس هستم، یعنی مهمترین ویژگی انسان، تنها چیزی که مال خودشه دعاشه، بقیه چیزی که مال ما نیست، به صورت ژنتیکی به ما رسیده، پدر مادرمون ارث، یا جامعه بهمون داده، معلم داده، مدرسه داده، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، چی مال خودمونه؟ فقط مال خودمونه، هیچ کی دخالت نداره. چی میخوای؟ به خاطر همینه تو دعای کمیل حضرت علی میفرمد اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدایا ببخش ما رو که جز دعا مالک هیچی نیستیم. لا یملک الا دعا، بشر جز دعا هیچی نداره. انسان خلاصه میشه در این که تو آرمانت چیه، دنبال چی هستی، چی میخوای، به کجا میخوای برسی. نمره تو همونه. تو قرآن میگه بعضی ها دنیا رو میخوان، میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه. خب خدا بهشون میده، میگه نصیبی ندارن از آخرت، تو نخواسته اون رو. و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنا عذاب الله. این خواسته ها میره بالا دیگه. پس بر حسب اینکه ما چی میخوایم، آرمانامون چیه، این ارزش انسانه. حالا میگه اگر شما چیزی نمیخواستید، خدا چه وزنی باید بر شما میذاشت؟ یعنی شما به عالم حیوانیت برگشتید، چیزی نمیخوایم. هیچ حیوانی دعا نداره، تو دنیا حیوانات دعا ندارن. هیچ حیوانی چیزی بیشتر از اون چی که غرایز بهش دیکته کردن که نمیخواد. فقط انسانه که ان الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوشو بشکافه بره جلو. همه دنیا رو هم به آدم بدن قانع نمیشه. یکی از دلایلی که انسان برای این جهان آفریده نشده به خاطر اینکه همه دنیا رو هم بهش بدن این متوقف نمیشه. نشون میده یک هوایج، یک خواسته های فوق دنیایی داره. تو اینجا سیر نمیشه، تو اینجا ارضا نمیشه انسان. دیدیم عملا این راکفلر ها که چقدر ثروت داشت، یا بیل گیتس ها، نمیدونم امثال اینا، اینا هیچ وقت متوقف نمیشن، چون سدی نداره. برای انسان هیچ سقفی نیست که بگیم تا اونجا برسه دیگه میگه بسته. بسته نیست، انسان بی‌نهایت طلبه. پس خواسته هاش میتونه بره بالا. فقط کذبتم، شما عملا تکذیب میکنید این رو. یعنی اینی که ارزش شما به اینی که چی میخواید تکذیب میکنید. فسوفه یکون و لزامن، به زودی یکون و لزامن یعنی ملازم این میشه. ملازم یعنی همراه عمل کرده خودتون. هر کسی هر کاری کرده به دستاورد خودش خواهد رسید. قبول ندارین که انسان از فرشتگان برتره، در همون حدی که تو به خودت رضایت دادید به همون میر ملازمت میشه. مثل این که بگیم این محصل نمیخواد که بره کلاس های بالا، نمیخواد فارغ التحصیل بشه، نمیخواد پی اچ دی بگیره، یعنی دعایی نداره دیگه، خواسته‌ای نداره، بالا نمیخواد بره. میگه تکذیب میکنه که تو این مدرسه که وارد شده باید بره تا پی اچ دی. تکذیب میکنه، بذار تکذیب کنه، به زودی دامنگیرش خواهد شد. فقط کذبتم، تکذیب میکنی که اینجا که آمدی برای درس خوندن، احساس نمیکنی که اینجا برای درس خوندنه. فسوفه یکون و لزامن، به زودی ملازمش خواهد شد. این ننگ و نمیدونم خسرانی که در اثر رفوزه شدن به وجود میاد دامنگیرش خواهد شد. صدق الله العلی العظیم.